بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والحمد لله رب العالمين والحمد لله الذي دل على ذاته بذاته الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود والصلاة والسلام على مولانا ومقتدانا أبو القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما قرة عین الرسول الزهراء البتول و مولانا صاحب الاسر و الزمان. برای شادی روح اطهر اول مظلوم عالم آقا امیر المؤمنین و اول مظلومه عالم زهرای مرزیه سلام الله علیهما و مظلوم کربلا آقا امام حسین سلام الله علیه و تعجیل در فرج امام زمان صلوات بلند رسید. برای شادی روح مطهر امام امت ارواح طیبه شهیدان عزیزمون و تأیید مقام معظم رهبری صلوات دوم را بلندتر بفرستید. بحث ما درباره ریا در مقام عمل بود که انسانی بیاد در مقام عمل غیر خدا را لحاظ کنه و کار برای خدای عالم خالصا انجام نده. در بحث بیشتر عرض کرده بودم این حالت سوم برای اکثر مردم و عامه مردمه، زیرا عامه مردم اونقدر تهذیب نفس نکردن که مقامات بالا طی کنن از اعتقادات حق در سطح بالا برخوردار بشن. و همچنین اونقدر تهذیب نفس نکردن تا باطنها نورانیت بگیره و عالم کشف و شهود دست پیدا کنن، به صفات و ملکات نفسانی بالایی بخوان برسن. عامه مردم اون طبقه سوم هستن که در مقام عمل خدا را لحاظ میکنن، نماز میخونن برای خدا، برای رفتن به بهشت، امان از عذاب جهنم، واجبات انجام میدن با این نیت، محرمات ترک میکنن با این نیت، که اینها در روایات به عبادت العبید یا عبادت التجار تعبیر آوردن. انجام اعمال یا ترک محرمات برای اینکه بهشت برن یا برای اینکه امان از جهنم پیدا کنن. اینها چون تنها زاد و راهلشون همین اعماله، همین واجباته، همین مستحباته، اگر اینها بمونه براشون و در اینها خرابکاری انجام نشه، شکی در اون نیست، عملی انجام گرفته، این عمل خالصا لله، مزدم بهش میدن، به بهش میبرن، اون از جهنم هم نگه میدارن. اما اگر خدای ناکرده در این اعمال خرابی بیاد، چون تنها زاد و راهله همین بود، اگر اینم خراب شد دیگه زاد و راهله ندارن بخواد قیامت عرضه کنن. اگر هم عمل در کار نبود، کشیر بی عمل که به بهشت نمیبرن، بهشت مزد اعماله. یه نکته را بیشم عرض کرده بودن، انشاءالله اون نکته را یه توضیح بدم بعد انشاءالله ادامه بحث کنیم. تمام اعمال ما در یه قالب کلی از دو حال بیرون نیست، یا اعمال ما رنگ نورانیت داره یا اعمال ما رنگ نورانیت نداره، شرق سالسی هم نداره. اگر به اعمال ما رنگ نورانیت بیاد، یعنی رنگ الهی بیاد، به برکت رنگ الهی عمل نورانی میشه، به برکت نورانیت عمل عامل نورانی میشه، و هرچه عامل نورانی تر بشه به منبع نور خدای عالم، به مظاهر نور ائمه تاخلین نزدیکتر میشه. و اگر در اعمال ما رنگ الهی نباشه، به طبع عمل رنگ نورانیت نداره. اگر به عمل رنگ نورانیت نیاد، آنجا که نور نیست یقینا ظلمته، پس عمل ظلمانی میشه. عمل که ظلمانی شد، به نکبت و ظلمت عمل عامل ظلمانی میشه. عامل که ظلمانی شد، از مبدأ نور دور میشه. فرضا به بیان ساده تر، تمام اعمال ما یا نورانی است یا ظلمانی، یا مقرب است، به خدا ما را نزدیک میکنه. اگر مقرب نبود، مبعد هست، از خدا ما را دور میکنه. رساله های عملیه از مراجع عظام حمزهم الله تعالی، این رساله های عملیه در مقام صحت و بطلان عمل هستند، که اگر قصد لله بیاد عمل صحیحه، قصد لله نیاد عمل باطله. اما این عمل مقرب بود یا مبعد بود، این عمل نورانیت داشت یا ظلمت داشت، این در تحت تکفل علمای علم اخلاقه. و رضا احکام وضعیه صحت و بطلان رو علما و مراجع تقلید بیان میکنند، این عمل باطله چون شرطش نیامده، این عمل درسته چون شرطش آمده. اما جنبه معنوی، این عمل نورانیت داره یا ظلمت داره، مقرب هست یا مبعد هست، این من علمای علم اخلاقه. و رضا در رساله عملیه صحت بطلان را بحث میکنن، در کتب اخلاقی از مقرب بودن و مبعد بودن بحث میکنن. به ادامه بس عزیزان دقت کنید، همون اول بس از حضور مقدس همه عزیزان عذرخواهی میکنن از اینکه نکاتی در این بس مطرح میشه. این نکات هم مبتلا به خود منه، هم مبتلا به همه شما از دم بلا استثناء. اینطور نیست که گوینده از این حرف مبرا باشه، آنچه میگی مال مستمع، اینطور نیست. کلاس گوینده وقتش از مستمع خرابتره. برازا این حرف از دم مال همه ماست، هم مردمون، هم زنمون، هم گویندهمون، هم مستمعمون. لذا همه با هم انشاءالله دقت کنیم به کلماتی را که از بزرگان علم اخلاق صادر شد، و انشاءالله به برکت نورانیت اونها انشاءالله ما اصلاح بشیم، از این حالمون بیرون بیاییم. به دو تا نکته اول بحث دقت کنید، من انشاءالله توی خود بحث وارد بشیم. نکته اول، حب ذات، حب نفس اقوای هر حبیه. ماها در اوائل کار هر عملی را که انجام میدیم به ملاک حب ذات، حب نفس انجام میدیم. بشکافیم در هر کاری، اول خود را لحاظ کردیم، به خاطر خود اون کار را انجام میدیم. به مثال دقت کنید، اگر شما دنبال یه منزل هستید، منزل وسیع باشه، اونجا اسکان پیدا کنید، این بر اون بر میرید، بشکافیم برای راحتی شخص شماست. میخواهید شما راحت باشید، محلی را که در اون محل شما راحت باشید انتخاب میکنید. اگر دنبال خانه وسیع هستید، بشکافیم چون در خانه وسیع شما راحت ترید، خانه وسیع دنبالشید. اگر دنبال ماشینید، چون با این مرکب شما از این مکان به اون مکان راحت تر میرید، دنبال مرکبید. اگر دنبال پولی چون با این پول برای شما مشکل جلو بیاد، با این پول حل مشکل میکنید. اگر دنبال فرزند هستید، چون فرزند الان به شما محتاجه، برای شما سرگرمی خوبیه. وقتی شما پیر بچه شد بزرگ، عصای دست شماست، پس او را در کوچکی دارید، سرگرمی لذت ببرید، گل زندگیه. بعدم عصای دست شما باشه، به هر چی نگاه کنی باز پای خودتون میدونه. به لذا میگن حب نفس اقوای هر حبیه. آدم هر چرا که میخواد به ملاک خود میخواد، بشکافید همینه. حتی شهدای عزیز ما، اون افرادی را که در حد معمولی هستن، بالا بالا ها را کار نداریم، حد معمولی هستن، بشکافیم. رفته میدان شهادت، برای خدا خون داده، اون مقامات بالا هم به دست آورده. اگر کار او را هم باز بررسی کنیم، باز به ملاک نفس بود. به این معنا میرم برای خدا جانم را میدم، به اون برکات بهشت برسم، در اون عزت عجیب داخل بشم، باز من در کار بود. شهید یعنی دل الا وجه الله، به وجه الله نگاه کن، مقام خیلی بالاست. از شهیده فی اول قطره من دم مغفور الله، خون شهید زمین میر، خدا کل حق الله را قلم میگیره، خیلی مقام بالاست. یه عده برای که به این مقام دست پیدا کنن، برای خدا میدان جنگ میرن، برای خدا شهید میشن، که به این مقام عجیب دست پیدا کنن. باز خودی در کار بود رو مقام عجیب دست پیدا کنه. حالا بگذاریم بعضی ها حتی اینم لحاظ ندارن، میدان جنگ میره، خون میده، اصلا به بهشتم اعتنا نداره، خالصا لوجه الله، جز خدا به چیزی حتی به خود نگاه میکنه. اون مال اخص و خواسه. عامه مردم که به شهادت میرن، اون برکات شهید و جزا شهید رو دیدن، مشتاق مقام شدن. یه نکته که حب ذات اقوای هر حب، در کنار این یه نکته مهمی هست، الحب یعمی و یوسن، محبت کور میکنه. شما یه بچه دارید، تو خونه بچه سر و صدا میکنه، چون بچه شماست به او علاقه مندین، از این سر صدا ناراحت نمیشید. حالا همین صدا را یه بچه دیگه بکنه، تاش داد میزنید، و همون صداست، همون حرکاته، همون بازی گوشیه. چرا بچه غیر بود داد در اومد، بچه خودت بود چیزی نگفتی؟ محبت به بچه خودت کورو کر میکنه، شلوغی را نمیبینی، سر صدا را نمیشنوی، از غیر باشه هم میبینی هم میشنوی، این حوصله هم سر من دادم سرش میزنی. یه مادری هست، یه بچه داره، این قیافه بچه شد به نظر ما قیافه زیبا نیاد، اونقدر این مادر به این بچه ابراز محبت میکنه که اگر بچه خوردنی بود بچه رو میخورد، اینقدر ابراز محبت میکنه. به همین شکل یه بچه دیگه باشه اعتنابش نمیدازه، یه ضیافش بدر میاد. بچه خودت باشه میمیسی، با یک محبت رو بو میکنی، بغل میکنی، میبوسی، چون بچه خودته. اگر کار بدی کرد، بدی دیده نمیشه، کار خطا کرد، خطا دیده نمیشه. چرا؟ الحب با یعنی باید محبت کورا کرد میکن. با این دوتا مقدم عزیزان تو خود بحث وارد بشیم. عزیزان از همه تون عوض میخواد، بینی بین الله این مراحل را ساده نگیرید. خود به خدا شیطان و مکر هوای نفس دقیقتر، ریزتر، باریکتر از اونیه که ما فکر کنیم. یه بار انسان اومد دنبال هوای نفسه، خیال میکنه برای خدا داره کار میکنه. حالا به مثال دقت کنی، به مثال ها لابلای مثال مطلب باز بشه. درباره علم اونم علم دین مسلم در روایات تعابیر عجیبی آوردن. در یه نقلی آمده العلم نورون یخصفه الله فی قلب من یرید ان یهدیه. علم نورید که خدا میتابونه در دل هر کسی را که بخواد او را هدایت کنه. علم به تعبیر نور آورده شد، علمی را که خدای تبارک و تعالی این نور را به دل او کسی را که بخواد میدازه. این علمی را که نور خدا میتابونه به دل کسی را که بخواد دست او را بگیره میتابونه. این همه برکات علمه. همین علم که نوره، خدا عهد دانشه، به دل هر کس نمیتابونه. اگر همین علم انسان به پا نباشه، همین علم حجاب الاکبر درست میکنه. برای ذات تعبیر میارن علم نردبانه. نردبان دو کاره هست، گاهی با نردبان از طبقه اول پشت بام میره، گاهی نه پشت بامه با همین نردبان پایین میاد. نردبان هم بالا برنده هم پایین آورنده. علم هم مثل اینه، اگر این علم با شرایطش شد نردبان صعود نور بالا میبره، اگر این علم با شرایطش نشد نردبان سقوط زمین میزنه، بعد جدام زمین میزنه. حالا به مثال دقت کنید، یه جلسه‌ای هست، یه دوستان علما بزرگان افراد سرشناس قوم نشسته است، یه بحثی وسط در میگیره، یکی از شما میگید، یکی مقابل شما در میگید، آیا این حرف درست نیست؟ بین شما و او یه مناظره علمی میاد جلو، او میخواد شما رو محکوم کنه، شما میخواد او رو محکوم کنید، یه ادن به پای این جمع در این مناظره کی غالبه، کی محکومه، این آقا میبره یا اون آقا برنده میشه، این آقا علمش بالاتره یا اون بالاتره، این قوی تره یا اون قوی تره. شرایطی میاد جدا و انسان حال غلبه بر مقابل رو ایجاد میکنه. آدم او میگه، آدم نقد میکنه، این میگه، او نقد میکنه، رد میکنه حرف اونا، او استدلال میکنه، بحث در میگه، در لابلای بحث یکی محکوم میشه. اونی را که محکوم کرد و غالب شد، یه حال سرور شادی بر او دست میده که به نازم به شست خودم عجب او را غالب کردم، محکومش کردم من. بعد یه نگاه به جمع میندازه، چشم ها به او دوخته که باریکلا عجب حاضر ذهن بودی، عجب غالب شدی، بینی بین الله برای خدا با او در افتادی، بینی بین الله برای خدا محکومش کردی، یا من توش بود، اظهار علم توش بود، اظهار فضل توش بود، خواستی خودی نشون بدی که من اونیم حریف ندارم، من اونیم کسی حریف من نیست، کدوم تو کار بود؟ خود به خدا. اینجاست همون علمی را که نورا یغزفه الله فی قلب من یشا، اگر این علم برای خودی نشان دادن و اظهار فضل کردن و این که من اونیم که کسی حریف، اگر این باشه، همین علم حجاب الاکبر زمین رو میزنه. مناظره کردی، یکی رو محکوم کردی، در بین مردم هم با یک عظمت و سرور هم نگات میکنن، پرده بره کنار، چون لله نبود، اظهار منیت بود، اظهار فرض بود، این مناظرت رو در یک حجابی از ظلمت میپیچن، توی سجین قرار میدن. مضافاً به این که در کنار این امر که خود همین منیت عمل رو خلاف کرد، یه مسلمان رو مفتضح کردی، او را حقیرش کردی، او را ذلیلش کردی، از اعتبار انداختیم، که به قول امام عمر رحمت الله علیه، هر کدوم از اینها حقیر کردن، ذلیل کردن، خار کردن و کوچک کردن، هر کدوم عاملی است که بدبخت میکنه. اینجاست که پای شیطان میاد جلو. بی مثال دقت کنید، شیخ بهایی رضوان الله تعالی علیه خود و خدا یه آدم ساده ای نیست. این مرد بزرگ حق عظیم به عالم اسلام داره و انصافا مرد بزرگی بود. خیلی این مرد بزرگ بود، هم در جنبه علمی بزرگ بود، در جنبه معنوی هم بزرگ بود. به تلسمات و اون علوم غریبه وارد بود، یه چیز اجباری بود نقل میکنم. اما به خاطر اسلام، به خاطر دین، به خاطر حفظ قرآن رفت تو دربار شاه، خود را تو دربار بود که شاه را مکلف کنه که به دین عمل کنه. همین کارم کرد. به برکت وجود این مرد بزرگ از قبل حکومت به اسلام خیلی خدمت خواه شد. یعنی خود به خدا فوش مردم به جان خرید که اسلام را نجات بده. یه بار جمعی با شیخ بهایی از اون افراد حکومتی دربار رفتن برای نجف، برای زیارت. جلسه ای بود، جناب مقدس اردبیلی اون مردی رو در تقوا نمونه بود توی جلسه با هم بیه برخورد کردن. یه مناظره اومد جلو، یه طرف عالم نجف مقدس اردبیلی، یه طرف عالم ایرانی عجمی جناب شیخ بهایی. حالا از دربار، از بزرگان ایران نگاه به بحث میکنن، آیا عالم در دربار ما بر عالم نجف غالب میشه یا عالم نجف بر عالم ما؟ بحث گرما گرم داغ بحث. یهو در این لابلای بحث مقدس اردبیلی سکوت کرد، سکوت کرد و جمع همه اینطور برداشت کردن که مقدس جوابی برای این بحث نداشت. شیخ بها غالب شد. این درباری ها سران دربار خوشحال، عالم ما بود باری کردن به این علم و به این بزرگیش. دو سه روزی شد و شیخ بها رفت به وادی اسرار نجف برای زیارت اهل قبور. بید در اونجا جناب مقدس اردبیلی ایستاده، رفتن جلو و فهمید که مقدس فهمید که جناب شیخ بهایی اون مناظری که در اون جلسه بود جوابش اینه. این جواب تمومه، استلاح تمومه، حرف نداره. گفت جناب مقدس تو جمع چرا نگفتی؟ گفت اگر در اون جمع میگفتم و تو محکوم تو بحث میشدی، اعتماد در دربار ایران کم میشد. تو میبایستی با اعتبار بمونی تا بر اسلام بتونی کار کنی. بیان حق بود ولی حق رو بهت میرسوندن. الان بهت گفتم حق رو، تو میبایستی اونجا محکوم نشی که اعتبار نیفتی. اگر رسوندن حق بود بعد بهت میگفتم که حالا بهت گفتم. خود به خدا تا کجا اینا فکر میکنن؟ چند تامون حاضریم توی جلسه مهدی که چهار نفر نگاهمون میکنن من خود را محکوم نشون بدیم؟ بذار من محکوم بشم ظاهرا اسلام بیاد بالا. اینجا الله با یومی و یاسم بگن من باید غالب بشم تا به واسطه من اسلام بیاد بالا. هم الله به یومی و یوسف کجا یک کاری ما جدن پناه برخوام. بگن شاه عباس با علما حرکت میکرد، دوتا از عالم های زمان خودش بر مرکب سوار بودن، یه عالم با اسب میرفت جلو، یکی عقب سر بود. آمد کنار این عالم که عقب بود، گفت که نگاه به اون بکن، همینطور میزنه میره جلو، اصلا شما رو مراعات نمی کنه، انگار شما بالاتر. رفت جلو داری میره. این فهمود که آقای شاه عباس تقصیر عالم نیست، زبست این مرکب خوشحاله که چنان آدمی بر او سواره. مرکب بی اختیار شد که یه همچین عالم دورانی بر او سواره. این مال مرکب است، از این که چنان عالمی بر او سوار اختیار از کف داد. بعد از اون عالم گفت که این آقا رو نگاه میکنی؟ خودشو عقب انداخت بگه ما خیلی مهمیم، آرام آرام داریم میاییم. گفت نشاب اشتباه میکنی، زبف این عالم بار سنگین علمی داره، اصلا این میکی تو تربیات این عالم سنگینی بار علم بشه. شعباد از عصر آمد پایین به سجده افتاد، گفت خدا را شاکرم در زمانی قرار گرفتم که علما با هم جز خدا کسی را نمی‌بینند. توی پرانتز یه جمله کوتاه در بسته میخوام بگم، نمیخوام با این بحثا مول جلسه رو ببرم. و به حق پیغمبر آل نگذره از اونها که با رهبری در افتادن در دنیا و ریاستش، خدا به هر پهر رو نگذنه انشاءالله. پرانتز بسته. خب اگر علم برای خداست، خب بذار حق واضح بشه، چی بخوایی تو بالا بیایی؟ این یه دونه مکر. گاهی شیطان همینجا وارد میشه، یه آقای فلانی درسته میخوای حق بیاد بالا، اما در اینجا خود اثبات حق خیلی ثبات داره. تو بحث کردی که حقی اثبات بشه باطلی از بین بره، و این بحث تو طرف رو محکوم کردی، طرف رو مجاب کردی برای این که یک حقی اثبات بشه باطلی از کار بیفته. این مناظره تو برای اثبات حق، اثبات حق هم خیلی ثواب داره. پس اگر بحث کردی، طرف رو محکوم کردی، مجاب کردی، بده که باطل رو محکوم کنی، حق رو اثبات کنی. خب اگر اینه، امام امت یک نقطه باریک فر بوده و بوده که خب اگر خود و خدا بینی و بین الله ملاک کرد اظهار حق باشه و منظورت اگر امری باطل از کار بیفته، حاضر بودی این اظهار و اثبات حق از مقابل باشه، این وسط تو محکوم می شدی؟ اگر ملاک اثبات حقه، یا حق رو تو ثابت کنی یا اون ثابت کنه، فرق نمی کنه که، بگو حق ثابت شه. اگر ملاق این باطل از کار بیفته، یا حرف تو باطل باشه یا حرف او باطل باشه، بطور باطل از کار بیفته، خود و خدا اون سروری را که الان به دلت آمد چون او را محکوم کردی، اگر ملاق این سرور اثبات حق بود، حاضر بودی اگر او به حق میگه او غالب و تو مغلوب بشی، حاضر بودی؟ اگر باز با همین سرور فرق نمی کرد برات و حق اثبات میشه، ولی من محکوم میشم، اشکال نداره. اگر اینه، بانی کلاد به تو و علم نورانی تو و اون باطن پاکت باد کرده به تو. اما اگر نه، خواهی حق اثبات میشه اما تو بالا میایی. اگر اینه، پس تو ملاک بودی نه حق. همین مسیر ورود شیطان کشه. یه نکته دیگه، باز این نکته را امام عمر می فرمودن، اون مرد پیر سالک راه رونده این را این را تهی کرده، از اون دارم نقل کنم. باز اینجا شیطان بیاد بینه بگه ملاق اظهار حق و هر کی حق را اظهار کرد مزد از این داره. من میخوام حق را اظهار کنم، این حقم از من اظهار بشه که من مزد از این بگیرم. تا کجا میاد؟ که من مزد از این بگیرم. خب اگر این باشه، فرض کنی که خدا بفرماد چه محکوم بشی یا غالب بشی، چون دوتاییتون در اظهار حق هر دو با هم شریک بودین، به هر دو مزد مساوی میدم، هم به تو هم به اون مزد مساویه، به هر دو نورانیت مساوی میدم. آیا باز حاضر بودی که اگر او غالب بشه هیچ چیز نبود؟ اگر ملاک فضل، اگر ملاک حق، حق ظاهر شد، محکومیت باطل، باطل که محکوم شد، اگر ملاک مزد که به همه مزد مساوی میدن، باز چنین رو یک تو بالا بیایی. بل این دل یه چیز داره و اینها اون مکرهای ظریف شیطانه که خود و خدا می تعارف. هم من حقیر، هم شما همه عزیزان باید در محضر خدای عالم توان که و تعالی سر عجز به خاک بگذاریم، از اون قدرت بی نهایت استمداد کنیم، اظهار ضعف، اظهار زمانی، اظهار عجز، اظهار ضعف ایمان بکنیم. انشاءالله خدا با آقایی و فضلش دست ما ها رو بگیره، این چند سبب جدیدی اون رو سالم ده بریم. یه برای سال 50 سال میدونه، 50 سال داد میکنه، 50 سال فریاد میکنه، حتی موعظه میکنه، حتی نصیحت میکنه، دم تقوا هم میزنه که لا بلا بگردیم. ملاق اون بود که من اونیم که دم از تقوا میزنم، من اونیم دارم برای خدا صحبت میکنم، پناه برای خدا. و آخر کار بفهمم یه عمری برای خود صحبت میکنم، نه برای خدا. عمری خود مطرح کردن بود، نه حق مطرح کردن. و اگه نگاه کنید همین امام محمد رحمت الله علیه آمدن در تلویزیون یه بحث سوری هم بر آقا گذاشت و هم دو تعنا کنن. این کوه علمی را که 80 سال برای قرآن و اسلام درس خونده، برای تفسیر معنای حمد احتمالا معنا اینطور باشد، شاید معنا اینطور باشد، ظاهرا معنا اینطور است. عقل ما که نمیفهمه، ما که حالمون نیست، عقل ما کجا، باطن قرآن کجا؟ اونقدر شاید امکان داره، ظاهرا اینطوره، قرآن کجا، ما کجا؟ اونقدر در برابر عظمت قرآن این شاگرد پیر امام صادق اظهار عجز کرد که فکر در لابلای بحث علمی این تقوای امام آدم رو میگیره. یه دل تاله تخت در آوردن، یعنی هر طور که از آیه معنا کردیم بلا اشکاله، حرکتی از قرآن هر چی فهمید همون ملاکه. این تفاوت ره از کجا تا به کجاست؟ 80 سال تو قرآن، تو روایات، احادیث جان کرد دیگه. ظاهرم معنی آیه این باشه، اما نمی فهمیم، ظاهر عقل خود داریم میگیم. اون تازه ادراک رسیده به قرآن را تفسیر و معنا میکنه. معلوم خدا اصلا مطرح نیست، برای مطرح نیست. خب تا اینجا این حرف زده شد، یه پله بالاتر داریم. مگه در روایات نداریم؟ در کتاب بهار هم آمده، جای دیگه هم آمده، من اخلص لنا 40 صباحا جرت ینابیع الحکمه من قلبه الی لسانه. هر کسی برای ما 40 روز خود را خالص کنه، ما چشمه های حکمت از دلش به زبانش جاری میکنیم. ها اگر خود و خدا کارمون للهه، اگر خود و خدا ما غیر خدا رو لحاظ نمی کنیم، اگر همه چی کارها ما به ملاک اللهه، جای 40 روز که 40 سال دیم اعمال به جا میانیم، پس چرا از دل ما حکمتی نجوشید؟ ها؟ روایت که تصدیق داره، من اخلص لنا 40 صباحا، برای ما 40 روز اگر خالص شدید، ما در این دل را وا میکنیم. جرد ینابیع الحکمه، چشمه های حکمت از این دل به زبان جاد ینابی جمع اقل جمع سه تا چشمه ها اقل سه چشمه چشمه ها از این دل با میکنید. پس چرا جای چهل سوا چهل سال داری به نظر خودمون اعمال غربی انجام میدیم اما هیچ جایی نشد؟ طب یه مرکار لنگی دیگه، یه مرکار خرابی دیگه. این شیخ بها اینم بگم انشالله دنبال بس برای فرق عمری باقی بود. این شیخ بها خیلی مقام بالا بود، خیلی بالا بود، خدا رحمت این بزرگوار رو، که جو بحث اوراد تلسما نایل طولایی داشت. اجازه بگم بد نیست، گفته به خادم حرم امام هشتگ خودم دری عوض کنم. یه بار فهم گفت که این در را نصب نکنه تا من بیام. گفتم چشم. این که اون باید در را نصب کرده بگه در چرا نصب کرده؟ من گفت در را نصب نکنه تا من بیام. در چرا نصب کرده؟ گفت که راست را دیگه امام هشتگ سه بار به خواب من آمده گفت در باید نصب بشیم، ما در را نصب کردیم. لا اله الا الله بی خود نیست که به امام هشتان امام رؤوف میگرد. گفت اگه چیزی بود گفت خواستم از سفر برگردم بیام یه تلسمی زیر این در بگذارم که از این در منافق نتونه عبور کنه، نتونه عبور کنه. اما چون امام رؤوفه برای همه در را باکر من همه در رو باکردیم. حالا این شیخ بها این روایت رو دید، روایت می حرفی برای ما چهل سم خود را خالص کنه. ما چشمه های حکمت از دل به زبانت جاری میکنیم. گفت چهل سم من تمام کار را خالصا لله انجام میدم. چهل سم کار انجام داد، چهلم تمام شد، دید چشمه باز نشد. پس تو فکر رو و کجای کار پیر بود فکر کرد و یادن عجب چهل سوا خود را خالص کرد که چشمه حکمت باز بشه. باز خالصاً لله نبود با این چشمه. خب یه چهل دوم میگیرم برای خودم تا این چهل دوم خالصاً لله چشمه باز بشه یا باز نشه برای خدای عالم و سلام. چهل دوم گرفت بچه خیابون میگم یه دیزی فروشی باز بود، یک بوی مطبوع دیزیه بیرون میگم این نگاه کردی عجب دیزی خوشبویه. و حالا اگر یه بخواد بره بخوره به این مال هوایی نفسه. گفت باید بلا خدا برسه من این هوا رو برگردنم. این جمعون ایستاده پشت بیشون یک کلا سرشیم در جلو با دست کلا این جمعونه برای شوخی اون هوا بره. تازه برگشت و به جناب شیخ بوی دیزی که ما را اذیت کرد چه به کلا ما برگیری؟ به توی که خوردیم ما ایگه چی بود؟ توی پرانتز عزیزان من بینی بین الله برای خدا کار کنیم ولا با بوی دیزی هم که شد شما را به مقصد میرسونه. جمعونه اینجا علکه نیستاده بود، خدا جور کرد از این راه بیان او بید اینجا وایسه او بو هم در بیان تا یک مریدی به مرادی برسه. یا تمام سرنخ جای دیگه سرنخ ها گفت که خب مهمون میخوای بفرمایید. رفت خونه شو گفت رفتیم خونه ایشون که بهانه کرده چیکار کرده به این دید رسید اصلا ما را ندید یه دست رفت تو کلاش کار من و ذهن من و همه چی رو خوند. بگم یه خونه خیلی بزرگ و وسیع هم داره بیه شما را باب خوردیم و رفت توی اتاقی ها و توی اتاق دیگه ای را رفتیم و بگم من رفتم تو اتاق نخوابیدم لای پردنم کنار این جوان چیکار میکنه؟ خدا این تو نور باطن بودا دم دلهای شب شد این جوان آمد و وسط حیات و شوی به نماز و حال یا مناجات یا برنامه. گفتم بله یه همچین دل شبیست که اون مرانیت ها براشه. صبح که شد صبحانه آوردن و برای خوردن یا بلای حقیم داره عزم آنیم آتوش برو. گفتم چرا؟ در مذهب ما مهمون رو به پا نمیخواییم. تو حیات که بود کار ما توی نظر داشت ما دیگه رو مواظبت میکنیم. این مال چیه؟ بینی بین الله. اگر کال الله بود بالا میبرند، اوج میدن، عزیز میکنند، نورانی میکنند. کال غیر الله باشه به خدا خدا زمین میزنه، یک قرون نمیارزه. مردم عزیزند اما خدا رو به این مردم نفروشی. و یه خدا تو کنار ملاک مردم، مردم محترم هست، مردم رو به خدا بفروشید. اگر کار برای خدا شد خدا عزیز، خدا بزرگ میکنه. حالا اینشان اگر عمری باقی من دنباله دست برای دو شب آینده این سفره دو شب دیگه جرد میشه. خود به خدا نمیدونیم سال بعد هستیم یا نه، که ما دارم دیگه جمع میشیم با در اینجا. اگه سفره حسین برپا بشه ما کنارشیم یا نه کسی نمیدونه. اینجا که هست سفره هم که پن میکنن، ما کنار این سفره باشیم یا نه معلوم نیست. یه بار سفره پن میشه، یه عده اینجا میان، ما در عالم غرب خدایا من این محلیه این فاطمی رو من سالها میرفتم، آی خدا تو به حق صاحب اینجا فاطمه زهرا من یه اجازه بده یک با بی فاطمیه که عمری بودم بیام اینه یک یا حسین بدم بعد منو ببر. ای یا حسین بیام الان دست ما بازه، یا حسین بگیم اجازه داریم، یا زهرا بگیم مجازیم، یا ابوالفضل بگیم مجازیم. الان دست ما بازه، به خدا یه روز میاد و به یک یا حسین گفتن هم که ما را اجازه نمیدن، اجازه نمیدن. لا اله الا الله. و یک کوتاه از ادب کنم، این مداح عزیز تشریف آوردن. یا حسین، ای آقای ما، ای ارباب ما، ای نور چشمان ما، ای کسی یا کتون نوکریت ما لیاقت نداری. حسین جان اون شبی را که همه میرند آقا تو بالای سر ما بیان، اونجایی که همه دارن میرن دنبال کار و زندگی خود آدم غرم موندیم چند، حسین جان تو آقایی کن بیا. میگن در جبهه که من به خدای اون اول محرم آمد و یه حال عجیب به گریه میکرد. تو اون جلسه که بودن زیاد آشورا برگزار بود، یه با یه حال خوش گریه میکرد. روز دوم، روز سوم، تا روز آشورا گریه میکرد. فیم برای تو حسین میخوام ببینمت، حسین میخوام ببینمت. عاشق آشورا که خونده شد روز دهم محرم، این یه حال عجیب پیدا کرد و جلسه آمد بیرون و یا حسین تمامی مدت آشورا خوندم به عشق دیدار تو، مثلی که محبت یه طرفه، من تو رو میخوام تو منو نمیخوای. را افتاد که بیاد بره یه مسیری یه در همه یه خمپاره کنارش دارید میخوره. خب برای سلام که ما بودیم بیرون که چه حبه این در خون داره میقلطه. توی حسین جان ممنونم که آمدی آقا، آقا ممنونم که به ما سر زدی، حسین جان ممنونم که آمدی. حسین جان میدانم نوکرها تو فراموش نمی کنی، میدانم غلامان تو از یاد نمی بری. حسین جان نمیگیم ما غلامتیم، آقا تو آقایی کن بیا. زن خونی میگه خونی آمد منزل شام خورد و گرفت خوابی، من نیمه شب آمدم بیرون نماز شب بکنم، بیام خانه نورانیه، خدایا امشب چی شد خانه نورانیه؟ آمدم جلوته دیم از توی مطبخ خانه نورانیه، آمدم جلوته از توی تنور خانه نورانیه، سر تنه دادم کنار، دم یک سر نورانی درون تنوره، به این سر سر کی اینطور نورانیه؟ دم یک حوضجی از آسمان آمد پایین و چند تا زن از این حوضج آمدن پایین و یه زن قد خمیده را زیر بال او را دارن، این زن آمد کنار این سر را برای سر را صدام ای حسین من عزیز مادر خلیب مادر، تازه فهمید این سر حسین که آمده به خانه من، آمده پشت بام، مردم حسین مهمان منه، حسین مردم من میزبان حسین قرار گرفتم. بسم الله علی محمد.